أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این محفلی که ادامه محفل نورانی است که در قم برقرار می شد و این شب رو که مصادف با شهادت امام سجاد سلام الله علیه هم هست، توفیق حضور و شرفیابی در حرم مطهر حضرت امام رو پیدا کردیم. ادامه همون بحث رو من تقدیم میکنم. به طور اختصار عرض کردیم که حادثه عاشورا از اون حوادث اثرگذار بر تاریخ هست که ما کمتر حادثه‌ای رو پیدا میکنیم که به این اندازه مورد توجه بشریت قرار گرفته باشه و به همون اندازه هم که این حادثه عظیم هست، مخالفان گسترش فرهنگ عاشورا در صدد کنترل شعاع این حادثه و دامنه اثرگذاری این حادثه بودند. یکی از اقدامات مهمی که در این مسیر اتفاق افتاده تحریف این حادثه بزرگ تاریخی است. تحریف‌هایی که در دامنه این حادثه اتفاق افتاده متفاوت هستند، ولی مهمترین این تحریف ها و لااقل یکی از مهمترین این تحریف ها این است که تلاش شده از قدر و اندازه واقعی این حادثه کاسته بشه و چه بسا دوستانی هم که طرفداران جبهه حق بودند از این نکته غفلت کردند و از عظمت تاریخی این حادثه کاستند و این یکی از بدترین نوع تحریف هاست. همینطوری که در باب انقلاب اسلامی ایران اگر کسی این انقلاب عظیم رو در مقیاس یک مبارزه ضد استبدادی یا یک مبارزه نژادگرایانه خلاصه کنه و حتی اگر این انقلاب رو در حد یک مبارزه ضد استعماری که با ادبیات مادی هم قابل تفسیر و توجیه هست خلاصه کنه، از قدر و اندازه این حقیقت نورانی و این انفجار نور در عالم کاسته. حداقل اندازه‌ای که برای این انقلاب بزرگ انقلاب شیعی در دوره معاصر باید در نظر گرفت، حداقلش یک انقلاب تمدنی است که به احیای تمدن اسلام و در مقیاس جهانی تا حد درگیری تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها پیش رفته. در باب حادثه عاشورا هم همین طور هست. تحلیل‌های مثبتی که از عاشورا شده، عاشورا رو یک قیام مسلحانه، یک قیام با هدف امر به معروف و نهی از منکر و یک قیام عدالت خواهانه و ظلم ستیز و یک قیامی که در صدد اقامه حکومت عدل بوده معرفی کردند، یک قیامی که برای تحریک عواطف تاریخی بشر بوده. ولی گاهی در تحلیل این حادثه از قدر و اندازه او کاسته شده. ما عرض کردیم برای اینکه بشود این حادثه عظیم رو در جایگاه حقیقی خودش به اندازه فهم بشر غیر معصوم تبیین کرد، که باز هم ما هرچه تلاش کنیم با واقعیت این حادثه که در ماورای عالم ملکوت اتفاق افتاده بسیار فاصله داریم. اما برای اینکه این حقیقت رو بتوانیم تبیین بکنیم، اگر بخوایم به ابعاد مختلف او بپردازیم، یک ضلع این حادثه یک تحول عظیم در نظام تکوین هست که شناخت حادثه عاشورا از این منظر نیاز به تبیین فلسفه خلقت و جایگاه ولی خدا و فعل او در نظام خلقت داره. ولی یکی از ابعاد این حادثه که مورد دقت قرار گرفت این بود که اگر ما بخوایم تأثیر حادثه عاشورا رو در تاریخ اجتماعی بشر و زندگی اجتماعی بشر توضیح بدیم، ناچار هستیم که تاریخ اجتماعی بشر رو موضوع مطالعه قرار بدیم و عوامل اثرگذار بر این حادثه، مراحل تکامل تاریخ رو و اون مفاهیمی رو که امروزه تحت عنوان فلسفه تاریخ موضوع دقت قرار میگیرن مورد کاوش قرار بدیم تا بتونیم ابعاد اجتماعی و تاریخی این حادثه عظیم رو تحلیل بکنیم. بر همین اساس بعضی از مفاهیمی رو که در حوزه فلسفه تاریخ اجتماعی بشر قابل بحث هستن مورد دقت قرار دادیم. عرض کردیم تاریخ اجتماعی این دوره بشر از هبوط جناب آدم به عنوان خلیفت الله همراه با اسماء الهی و با پشمانه عالم ملکوت به اضافه یک هدایت الهی که سعادت بشر به تبعیت از اون هدایت تعریف می شود آغاز می شه و پایان او هم با عصر ظهور و رجعت و ظهور خلافت الهی در عالم و ظهور کلمه توحید تمام می شود. و اشاره کردیم که این مسیر یک مسیر رو به کمال هست. نکته دوم این بود که معیار کمال در تاریخ اجتماعی بشر توسعه رفاه یا عقلانیت یا حتی اخلاق معنوی نیست. معیار اصلی تکامل تاریخ اجتماعی بشر توسعه خلافت الهی، ظهور خلافت الهی در روی زمین، ظهور دین الهی در روی زمین هست که البته هرگاه دین در گستره زمین بس پیدا بکنه، هم به گسترش معنویت دینی و الهی، هم به گسترش عقلانیت مذهبی و هم به گسترش کارآمدی بشر منتهی میشه. ولی معیار اصلی تکامل ادیان الهی، تکامل خلافت الهی در روی زمین و ظهور کلمه عقل و کلمه روح هست. نکته دیگری که اشاره شد این بود که بر این اساس مراحل تکامل تاریخ هم بر اساس شکلگیری ادیان الهی و ظهور انبیا و خلفا الهی تعریف می شود. بنابراین هرگاه پیغمبری به ویژه پیامبر اولوالعزمی مبعوث می شود، یک رابطه حقیقی بین عالم ملک و ملکوت عالم و بالاتر از او برقرار می شه و حقایق ملکوتی در عالم بشر، عالم بشری تنزل پیدا می کنند و این معیار تکامل تاریخی است. بر همین اساس سرحلقه های تکامل تاریخ اجتماعی بشر هم تکامل ادیان الهی و ظهور خلافت تا اصل ظهور نبی خاتم و اوصیا حضرت تا اصل ظهور و رجعت هست. و بر همین اساس عرض کردیم عوامل اثرگذار بر این مسیر رو به پیش تاریخ اجتماعی بشر در اساس ربوبیت خدای متعال هست، اراده خدای متعال هست که بر این امر تعلق گرفته که لیظهره علی الدین کله، دین حق رو، کلمه حق رو، ولایت حق رو در عالم ظاهر و غالب قرار بده. در طول اراده الهی اون چه محور تکامل تاریخ هست اراده خلیفه مطلق خدای متعال یعنی نبی اکرم و اوصیایشون و در طول اونها انبیای الهی و اولیای الهی و امت شیعی و امت اسلامی، امت انبیا و در طول او عوامل طبیعی است که مسخر جامعه انسانی است. البته نقشی هم در مسیر رو به پیش عالم دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت داره که خدای متعال اون دستگاه رو هم به اندازه‌ای که در نهایت به ظهور کلمه حق ختم بشود امداد میکنه. منتها این نکته قابل توجه بود که جبهه حق و باطل در تاریخ دو جبهه موازی و هم عرض نیستن، بلکه کل جبهه باطل هم تحت سیطره خلیفه خدای متعال هست و نسبت بین جبهه کفر، نفاق و ایمان این سه جبهه تاریخی به وسیله ولی حق تبیین می شود و شکل می گیرد. و نکته نهایی که عرض کردیم این بود که غیر از درگیری هایی که در درون جبهه باطل بر اساس تعلق به دنیا شکل میگیره، حتی در مقیاس جنگ جهانی اول و دوم که میلیون ها انسان کشته میشن و کشورها و دیارها و شهرها ویران میشن، یک درگیری و نبرد اساسی در طول تاریخ وجود داره که این نبرد یک سوی او جبهه اولیاء طاغوت و شیطان و امت باطل و یک طرف هم امت حق و امت انبیاء الهی است. و این نکته هم عرض کردیم که درگیری بین این دو امت بر سر امکانات طبیعی نیست، بلکه بر سر گسترش عبودیت یا استکبار هست. موضوع اصلی درگیری توحید و کفر هست، خلافت الهی و ظهور نفسانیات انسان هست. یک جبهه دنبال ظهور خلافت الهی است و یک جبهه دیگر دنبال غلبه نفسانیات و گسترش حیات مادی انسان. و در این درگیری هم موضوع اصلی انسان هست، یعنی دعوای سر امکانات دعوای فرعی، دعوای اصلی سر سرپرستی انسان و هدایت و ضلالت انسان هست. و این رو هم اشاره کردیم که در این درگیری تفاهمی هم بین جبهه حق و باطل نیست، احتجاج و اتمام و حجت و موعظه بلیغه و حجت‌های بالغه از طرف انبیا و اولیا هست، اما باب گفتگو و مذاکره و مصالحه و قرارداد اجتماعی بین نبی اکرم و شیطان بسته. این درگیری است ادامه داره تا به غلبه مطلق یک جبهه ختم بشود. معنی نداره تفاهم بر سر دنیا بین نبی اکرم و شیطان، بین نبی اکرم و اولیاء طاغوت اصلا جای تفاهم نیست. بحث استدلال و احتجاج و گفتگو هست، ولی بحث گفتگو به معنی پای میز قرارداد نشستن و سر دنیا مصالحه کردن نیست. این درگیری یک درگیری ذاتی مستمر تا غلبه مطلق کلمه حق هست. خب حالا بر اساس این نگاه اشاره شد که حادثه عاشورا نقطه کانونی این درگیری تاریخی است که همه انبیا و امم گذشته به او چشم داشتن و اقوامی هم که بعد از عاشورا میان تحت تأثیر این حادثه بزرگ تاریخی هستند. بر این اساس اشاره کردیم که جنگ امام حسین علیه السلام یک درگیری برای تغییر ساختار اجتماعی نیست، بلکه یک درگیری است که خط مشی اساسی او ایجاد تکامل تاریخی و تحول همه جانبه ارزش‌های حاکم بر تاریخ است. و این را هم اشاره کردیم که اقدام حضرت یک اقدامی است برای ایجاد یک تحول عمیق همه جانبه از اعماق جامعه بشری و همچنین در همه دامنه‌های زندگی اجتماعی بشر در مقیاس جامعه جهانی. یعنی حضرت میخوان ارزش‌های الهی بر همه حیات اجتماعی بشر در مقیاس جامعه جهانی حاکم بشود، اون هم از اعماق جامعه انسانی تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار بگیره و همه ابعاد حیات اجتماعی انسان هم تحت پوشش ارزش‌های الهی قرار بگیره و آهنگ توحید بر سراسر زندگی اجتماعی بشر حاکم بشه و این آهنگ هم یک آهنگ رو به کمال باشه. ولذا حضرت جنگی که اداره کردن از یک سو یک جنگ تمام عیار و یک ستیز تمام عیار و یک درگیری تمام عیار و یک استقامت تاریخی است و از یک سو هم جنگ عاطفه هاست. حضرت متغیرهای روح بشر، متغیرهای تکامل تاریخ رو میشناسن و دقیقا رو اونها دست گذاشتن و یک جنگی رو اداره کردن که عامل ارتقاء وجدان و بلوغ اخلاق و عاطفه بشری و سلم ستیزی است. ولذا در تحلیل این حادثه هم عرض کردیم هم نظریه حکومت درسته، حضرت دنبال حکومت بودن، اما نه حکومت سال 61 به تغییر ساختار سیاسی دولت اموی، بلکه حکومت تاریخی اسلام، شکلگیری حکومت علوی بر اساس یک تحول عمیق و بنیادین در جامعه بشری و حاکمیت ارزش‌های الهی بر اراده انسان. انسان به جایی برسد که با بلوغ اراده خودش همه ارزش‌های الهی رو بپذیره و طبیعتاً رو به حکومت الهی بیاره. ولذا اونهایی که حکومت رو به عنوان هدف حضرت تعریف کردن هدف درستی است، اما اینکه این حکومت رو فرو کاستن در حد حکومت سال 61 کوفه، این تقلیل حادثه عاشورا و نوعی تحریف معنوی حادثه است. اونهایی که فرمودن حضرت دنبال امر به معروف و نهی از منکر بودن درسته، حضرت دنبال امر به معروف و نهی از منکر بودن، اما نه با لایه‌های رویین منکر مبارزه می‌کردند فقط و پوشش ظاهری منکر رو هدف قرار داده بودند و نه فقط در دنبال اقامه کلمه حق در ظواهر اجتماعی بودند، بلکه می‌خواستن عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی رو تغییر بدن با منکر حقیقی که اولیاء طاغوت و ابلیس هست درگیر بودند. دنبال اقامه معروف حقیقی بودند که معروف حقیقی خود امیرالمؤمنین و ولایت حقیقی ایشونه که امام صادق ارواح نافده صلوات الله و سلام علیه به ابو حنیفه وقتی سوال کرد معروف چیه، فرمودن المعروف هی المعروف فی السماء والارض امیرالمؤمنین علیه السلام. بابا پس منکر چیه؟ فرمودن الذان ظلما. بنابراین حضرت دنبال اقامه معروف در این مقیاس و دنبال نهی از منکر در این مقیاس بودند و همچنین حضرت دنبال اصلاح اجتماعی بودند. انما خرجت لطلب الاصلاح. اما اصلاحی که حضرت دنبال می‌کردند در مقابل فساد به معنی کفر و نفاق بود. حضرت کفر و نفاق رو فساد اصلی می‌دونند و صلاح اصلی رو در توحید. دنبال اقامه توحید و سجده در مقابل خدای متعال در مقابل سجده در مقابل نفس و شیطان هستند. میخوان همه اعماق حیات اجتماعی بشر تا لایه‌های نورعینش غرق در عبادت و بندگی و سجده بشود. بنابراین هدف اصلاحی هم حضرت داشتن، دنبال احیاء عزاداری برای خودشون و تأثیر تاریخی و عاطفی بشر بودن. انا قتیل العبره، میخواستن دلها بسوزه، عشقها جاری بشه، درسته، و این دلها که میسوزه و عشقها جاری میشه بی تردید گناهان شسته میشوند ولو به اندازه دریا باشند. در این شکی نیست، این بیان معصومه، جای تردید نیست. منتها معنای این که حضرت دنبال اقامه عزاداری برای خودشون بودن نه اینکه میخواستن مردم دلشون بالا حضرت بسوزه، چیزی گیر حضرت بیاد، بلکه به خاطر این که اساس کمال رسیدن به توحیده و اساس سیر در مراتب توحید سیر در درجات حب و بغض و تولی و تبری. حضرت دنبال این هستند که تولی و تبری بشر رو اصلاح بکنند. و اون چیزی که اقامه تولی به حق، محبت حق، بغض نسبت به باطل و نفرت نسبت به باطل و در اعماق روح انسان و جامعه بشری ایجاد میکنه و لذا نقطه کانونی تهذیب معنوی بشر هست، یک حادثه عظیمی است مثل عاشورا که درش همه مظاهر اخلاقی در نهایت مظلومیت و در نهایت قداست و در نهایت شهامت و حماسه ظهور کرده. این حادثه است که مبدأ تحول عاطفی بشر و بعد فوران احساسات و عشق و ایجاد یک انباره عظیم تمایلات و عواطف و انرژی انسانی میشه که این عواطف هست که پشتوانه قیام وجود مقدس حضرت بقیت الله هست. قیام حضرت بقیت الله یک قیام مبتنی بر انگیزه های نژادی و قومی و برتری نسل و خاک و نژاد نیست، بلکه یک قیامی است که مبتنی بر انگیزه دفاع از حق است و اون چیزی که این انگیزه را در وجدان انسان، در عاطفه انسانی، در اعماق اراده های انسانی به صورت یک انباره تاریخی انرژی و قدرت فراهم میکنه که حضرت با این قدرت کلمه حق رو در عالم پیش میبرن، عالم رو آماده میکنه برای درگیری با باطل، اونم درگیری در مقیاس حذف باطل در جهان. همون حادثه عظیم عاشوراست که در بعضی روایات هست وقتی گاهی حضرت سختگیری میکنن بعضی تردید میکنن در این که این چجور پسر نبی رحمت هست، بشیر رحمت خداست. حضرت یه جلوه‌ای از عاشورا رو باز میکنن، همه اعتراف میکنن که هر چه حضرت سختگیری بکنن جبران اون ظلم نمیشود. ولا یسرف و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. فرمود اون که مظلوم کشته شده، آیه نورانی قرآن هست دیگه، ما برای ولی اون خون، کسی که صاحب اون خون هست، یک سلطه ای قرار میدیم، ولی او هم در قتل و کشتار زیاده روی نباید بکند یا نمی کند. حضرت در روایت زیل آیه فرمودن اگر همه عالم هم بیستن مقابل حضرت و حضرت همه رو به قتل برسوند، زیاده روی نکرده در احقاق خون سید الشهدا علیه السلام. بنابراین این حادثه حادثه ایست که مبتنی بر تحریک احساسات و عواطف و ایجاد ارتقاء وجدان بشر، مبتنی بر یک جنگ اخلاقی تمام عیار و عاطفی تمام عیار شکل گرفته. حضرت با احاطه به همه متغیرهای عاطفی تاریخی بشر این جنگ رو به گونه‌ای شکل دادن که عواطف تاریخی بشر برای عصر ظهور و رجعت و پذیرش ولایت حق آماده میشه. خب حالا این تصرف عظیمی که حضرت کردن چه آثار و برکات و ثمراتی داشته؟ مختصری هم من در باب ثمرات این حادثه عرض بکنم. اولین اتفاقی که افتاده، جامعه محبین حضرت شکل گرفته و در جامعه محبین حضرت از نو گرایش به توحید و گرایش به اهل بیت و ولایت حقه که طریق سیر انسان به سمت توحید هست محقق شده. اینا ما مکرر عرض کردیم، دین رو اگر بخواید سه لایه براش تعریف کنید، شریعت، ولایت، الوهیت هست. در جامعه مسلمان اون دو لایه باطنی شریعت فراموش شده بود و این حاصل جریان سقیف است. حضرت وقتی وارد کربلا شدن، در محاصره دشمن قرار گرفتن، در همون ورود کربلا بعضی مورخین نوشتن این بیان نورانی سید الشهدا رو مال اونجاست، بعدها بهشون فرمودن الناس عبید الدنیا، این مردمی که میبینید در دنیای اسلام به اسم مسلمان همه اینا برده دنیا هستن. و دین لعق علی السنتهم یهوتونه ما ذرت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. اینهایی که میبینید دین لغلغه زبان اونهاست، مظاهر و ظواهر دین رو دارن ولی از باطن دین در وجود اونها اثری نیست. وقتی موقع ابتلا و امتحان هست میبینید در اعماق وجود اونها هیچ خبری از اسلام نیست. جریانی که اسلام رو تبدیل کرده به یک پوسته و در یک نقطه آرام آرام میخواد این پوشش رو هم کنار بزنه، این پوشش مزاحم رو، وقتی سر مطهر سید الشهدا رو در مقابل خودش در کاخ اموی در حضور همه امرا و سیاستمداران و نمایندگان دولت ها میبیند، با کمال جسارت میگه لعبت هاشم و بالملک صلاح خبر جا اولا وحی النزل. بازی با قدرت بود، وحی نبود، نبوتی نبود، که این سخن اولین و آخرین اونهاست. در یک چنین شرایطی قیام سید الشهدا علیه السلام از نوع یک تحول معنوی همه جانبه رو در جامعه اسلامی پایه‌گذاری کرده، شکل‌گیری جامعه محبین که بر مدار عبودیت و توجه به ولایت حق شکل میگیره و انصافاً یکی از مهمترین سرحلقه های شکل‌گیری این جامعه معنوی بعد از افول معنویت، بعد از افول ارزش ها در دنیای اسلام، وجود مقدس امام سجاد هستند. امام سجاد یک شخصیت عظیم تاریخی است که دو حقیقت رو در کالبد جامعه اسلامی از نو دمیده. یکی گرایش به توحید و معنویت که ظهورش در صحیفه سجادیه است. حضرت دنبال احیای معنویت از یک سو هستند و دوم احیای توجه به اهل بیت هست. احیای توجه به عاشورا، زنده نگه داشتن عاشورا، احیای عواطف عاشورایی و اینکه نگذارن این عاطفه از بین بره، نگذارن حادثه عاشورا به فراموشی سپرده بشه، بر محور سیدالشهدا. لذا سیدالشهدا امام سجاد علیه السلام این دو حقیقت رو در جامعه از نو زنده کردن، یکی معنویت و توحید، دوم طریق جریان این توحید که احیای ولایت حقه و توجه به اهل بیت، به خصوص از مدخل احیای توجه به عاشوراست. این که میبینید امام سجاد علیه السلام 35 سال بعد از عاشورا گریستن، یک نکتش همینه. حضرت میتوانست عواطف خود رو 100% پنهان کند و در خفا گریه کند. این که 35 سال علنی میگرید، این احیاء نام امام حسین، مظلومیت امام حسین و حادثه عاشورا در اعماق وجدان بشر هست. لذا گاهی من اشاره کردم که اگر ما بخوایم سالک الله بشیم، مهمترین و بهترین نردبان سلوک، سلوک با بلاء ولی خداست، با بلاء سید الشهدا. و راهش اینه که ایدان انسان وارد میدان این بلا بشه و مبتلا به این بلا بشه، به اندازه ای که اعماق جانش در بلای عاشورا درگیر میشه و دردمند میشه، به همون اندازه سالک الله میشه. ولی اون امامی که مدار این سلوک هست و اگر کسی بخواد به حقیقت عزاداری سیدالشهدا و درک واقعه برسه و از اون طریق به افضل فضائل اهل ابتلا برسه، فاسأل الله بحقكم و به شأن الذي لكم عنده ان يعطيني بمصابي بكم افضل ما يعطي مصابا بمصيبته. همه عزیزان اهل عاشورا هستند، الحمدلله جامعه شیعه. از خدا میخواهیم در این فراز زیارت عاشورا که پر فضیلت ترین پاداش و ثواب و قربی رو که برای صاحبان مصیبت در نظر میگیرد، در قصه ما و مصیبت ما برای سیدالشهدا به ما عنایت بکنه. این باریست که میشه بس، ولی مدخلش امام سجاد علیه السلام، بعد از این وجود مقدس این رو گرفت. حضرت از نوع حقیقت توحید و توجه به اهل بیت رو در اعماق جامعه اسلامی به ویژه در جامعه محبین احیا کردن که آثار او حتی در دنیای اهل تسنن کاملا ظهور و بروز داره. و بعد هم عنایت دارید وقتی توجه به اهل بیت احیا شد، مسئله تبیین شریعت اسلام، مقصودم از شریعت فقط فقه احکام نیست، اخلاق و اعتقادات و احکام اسلامی، به وسیله وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، که حالا اون یک بحث پردامنه است. تا قبل از دوره این دو امام بزرگوار، شیعه در فقه خود محتاج به فرق دیگر بوده و بعد از این دو امام بزرگوار همه فرق اسلامی محتاج به این به فقه شیعه هستند، به معارف شیعه هستند. و بعد حتی پالایشی که در اعتقادات و اخلاق و علم کلام و فقه در مکاتب دیگر اسلامی کردن امام صادق و امام صادق علیه السلام جای تأملات فراوان و دقت فراوان داره. اگر یه موقع یک پژوهشکده های بزرگی، پژوهشگاه های بزرگی این تحقیقات رو به عهده بگیرن، اون وقت معلوم خواهد شد که چقدر معارف دنیای اسلام حتی مذاهب دیگر تحت تأثیر این دو امام بزرگوار هست. احیای فرهنگ حقیقی اسلام و ایجاد یک تحول فرهنگی عظیم و تبیین چارچوبه های مکتب شیعی و بعد گسترش دامنه تشیع در دنیای اسلام در دوره وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، بعدم هجرت امام رضا علیه السلام و جابجایی جغرافیایی در دنیای اسلام و ایجاد یک وطن برای شیعه، یک پایگاه جغرافیایی برای شیعه در ایران بر مدار امام رضا علیه السلام و امامزاده ها و زیارت حضرت، و در ادامه مسئله تبیین معارف حقه مبتنی بر مکتب تشیع در دوره امام رضا علیه السلام و شکلگیری جامعه حول ائمه و بلوغ تشیع که من مکرر عرض کردم ما تا قبل از امام جواد علیه السلام انشعاب در دنیای اسلام و دنیای تشیع داریم، ولی از بعد از امام رضا علیه السلام در دوره امام جواد با این که به حسب ظاهر امام خردسالن ما هیچ انشعابی در دنیای شیعه نداریم، انشعاب جدی. این معناش اینه شیعه به درک حقیقی از امامت و بلوغ از امامت و ولایت رسیده تا میرسیم به عصر غیبت که حالا بحث پردامنه‌ای داره و شکلگیری جامعه شیعی. این جامعه شیعی هم ابتدا یک جامعه پراکنده در دنیای اسلام هست، کم کم یک جغرافیای مشخص حول ائمه هدات معصومین به خصوص امام رضا علیه السلام پیدا میشه، کم کم دولت پادشاهی شیعی در این منطقه برقرار میشه و در نقطه بلوغ تاریخی تشیع حکومت دینی بر محور ولایت فقیه عادل که علامت بلوغ فرهنگی تشیع و بلوغ سیاسی تشیع هست در دوره غلبه دموکراسی در این منطقه جهان شکل میگیره که یک دعوت جدید و یک بناء جدید در دنیای امروز و قانون احیاء تمدن اسلامی است. این حرکت شیعی رو به پیش که هم تدریجا همه دامنه‌های زندگی اجتماعی شیعه رو تحت پوشش قرار داده تا تدریجا به بلوغ عقلانیت و بلوغ ایمان تشیع تا مقیاس تن دادن به حکومت دینی و کشیدن بار حکومت دینی در دنیای کفر، در دنیایی که میگفتن خدا مرد، اینها حرف نیست. تا قبل از انقلاب اسلامی حرف دنیای غرب، حرف اردوگاه غرب، اعم از کمونیست ها و لیبرالیست ها، طرفداران نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی، حرفشون این بود خدا مرد. هر کدام به یک زبان این حرف رو میگفتن. این که در یک چنین دورانی یک جوشش عمیقی از کانون معنویت تشیع پیدا بشود به یک بلوغ شیعی که بشر به حد دنیای تشیع به حدی برسد که الان 30 سال از برقراری این حکومت دینی در ایران میگذره و شما میبینید امواج این بیداری اسلامی دنیای اسلام و حتی اطراف و اکناف جهان رو گرفته، رد پای بیداری معنوی رو شما در آمریکای لاتین حیات خلوت کمونیست ها و امریکا پیدا میکنید، میبینید اونجا گرایش معنویت پیدا شده. شما موج بیداری اسلامی رو مبتنی بر فرهنگ تشیع در دنیای اسلام میبینید. میبینید این بیداری اسلامی که مبتنی بر فرهنگ تشیع هست و اگر میبینید سران مرتجع دنیای اسلام و اعراب و علمای مرتجع اونها از این حرکت‌های اسلامی و خیزش‌های اسلامی دفاع نمی‌کنند و یا با او مقابله می‌کنند، به خاطر همین است که این حرکت‌ها مبتنی بر فرهنگ اسلام ناب، اسلامی که مبتنی بر فرهنگ اهل بیت است شکل می‌گیره. اینها از خیزش معنویت، از کانون عاشورا و اهل بیت نگران هستند. این سران مرتجع، امرا و علمای مرتجع، این خیزش و بیداری اسلامی در دنیای اسلام در 30 سال پیروزی انقلاب اسلامی که همه رو خیره کرده و زنگ خطر رو برای دنیای سرمایه‌داری به صدا در آورده، از برکات عاشوراست. عاشوراست که تبدیل به یک انقلاب عمیق همه جانبه در دنیای مدرن شده. در دوره‌ای که تمدن‌های مادی به نقطه‌ای رسیدند که دنبال ایجاد توسعه در مقیاس جهانی هستند، یعنی دنبال ایجاد یک تحول عمیق همه جانبه تا مقیاس تغییر تمدن هستند. در چنین دوره‌ای یک حرکت، یک جوشش عمیق پایدار همه جانبه که حاصلش یک بیداری معنوی در دنیای اسلام و بعد در جهان هست، ایجاد خیزش های عدالت خواهانه در محور مکتب اهل بیت است. مگر در همین کشورهای اسلامی، در همین ایران، تا قبل از انقلاب اسلامی که پرچم عدالت خواهی دست سوسیالیست ها و کمونیست ها بود، بسیاری از همین مسلمون ها و محبین اهل بیت کمونیست سیاسی نبودند، سوسیالیست سیاسی نبودند. الان دامنه تشیع سیاسی و به دنبالش دامنه تشیع اعتقادی، یعنی مکتب اهل بیت، اعتقاد به اهل بیت، گسترش سیاسی مکتب اهل بیت در عالم، در همه هر کجایی که جنبش های عدالت خواهانه هست به چشم میخوره. هم گسترش تشیع سیاسی و عمیق‌تر از او گسترش اسلام حقیقی، اسلام ناب به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، در مقابل قرائت‌هایی از اسلام که امام رضوان الله تعالی علیه از او تعبیر به اسلام امریکایی می‌کردند، اسلامی که امریکا هم حاضر در مقابل مکتب اهل بیت او رو تبلیغ کنه، ترویج بکنه، به گسترش او در دنیا دامن بزنه. شما می‌بینید هر چه اونها تلاش کردن بدل سازی برای این مکتب کردن، حرکت‌های سلفی گری رو راه انداختن و طالبان‌تاریسم رو راه انداختن، همه اونها منتهی شده به غلبه تشیع، غلبه مکتب اهل بیت. چون اون جمعیتی که، اون مسلمان‌هایی که میتوانن مقاومت کنن، پای همه چیزشون بایستن، نیاز به یک نقطه کانونی تأمین این عواطف و احساسات دارن و اون نقطه عاشوراست. مکاتبی که عاشورا ندارن هرگز نمیتوانند پای حرکت‌های عدالت خواهانه تا مرز جان و مال و نوامیس بایستند. کسانی میتوانند با استراتژی غلبه خون بر شمشیر که استراتژی امام بزرگوار ما بود، در میدان دفاع از حق ظهور پیدا بکنند که چشمشون با عاشوراست، دلشون در گرو عاشوراست. الان همون حرکت های عدالت خواهانه جهان همه به نحوی مستند به عاشورا هستن، مستند به فرهنگ عاشورا هستن. اگر یک امکانی برای تحقیقات وسیع میدانی بود، به خوبی میشد اثبات کرد که حتی اگر سوسیالیست ها، کمونیست ها، حتی اگر طرفداران لیبرال دموکراسی با شعار آزادی و دفاع از حقوق بشر و برابری و عدالت به میدان میان، این شعارها رو پوشش خط مشی مزورانه خودشون قرار میدن، همه ناشی از عاشوراست. اگر کسانی که زندان گوانتانامو درست میکنن و بعد هم الان از اسرائیل دفاع میکنن با تمام وجود، به اسم دموکراسی در جهان پرچم بلند میکنن و لشکرکشی میکنن، همه از عاشوراست. اینها برخی از برکات و آثار عاشوراست که تا کنون ظهور پیدا کرده. شکلگیری جامعه محبین، گسترش این جامعه از نظر کم و کیف و پیدایش یک آرایش عمیق و گسترده در جامعه محبین تا سطح حکومت دینی و تبدیل شدن به یک قطب تمدنی در جهان و تبدیل شدن به یک جریان قدرت و تأثیر گذار بر همه عوامل و معادلات جهانی، اینها همه از برکات عاشوراست و اینها تازه اول سپیده عاشوراست. هنوز تا طلوع صبح عاشورا و فجر عاشورا که عصر ظهور و رجعت است فاصله است. در اون دوره در یک مقیاس دیگری حقیقت عبودیت، حقیقت عدالت خواهی، حقیقت معنویت خواهی، حقیقت دعوت انسان به تعالی و قرب و امنیت در یک مقیاس دیگری به واسطه ولی خدا در جامعه جهانی محقق خواهد شد انشاءالله. و همینطوری که امام بزرگوار ما بشارتش رو دادن خیلی هم دور نیست. من یادم از امام در یکی از بیانات نورانیشون می‌فرمودن این قرن، قرن غلبه مستضعفین در مستکبرین است. من گمان نمی‌کنم مستضعف در ادبیات امام رضوان الله تعالی علیه مستضعف در ادبیات سوسیالیستی باشه، بلکه همون مستضعفین قرآنه که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. همین بشارت هم است که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در پیام حجشون به مسلمان ها دادن، فرمودن قرن 15 هم قرن پیروزی اسلام است. این همون بشارت، فرمودن این قرن، قرن غلبه مستضعفینه، قرن پیروزی اسلامه. داره بهار از راه میرسد، وقتی خدای متعال در طبیعت تصرف میکند و طبیعت رو به سمت بهار پیش میبرد، همه چیز رو به بهار پیش میرود. دیگه نمیشه دل او رو گرفت، اقدام های دیگران کارساز نیست. عالم به سمت ظهور، به سمت طلوع حقیقت اسلام و غلبه حقیقت اسلام پیش میرود و علائم غلبه اسلام در همه آفاق عالم مشهود بلا اهل بصیره. اجتماعی غربه، اونها هستن که این نظریه رو دادن، اونها هستن که عمق و دامنه تأثیر گذار مکتب تشیع و اسلام ناب و مکتب اهل بیت رو در جهان فهمیدن. اونها هستن که پیش دستی کردن و برای اینکه به فروپاشی مبتلا نشن دست به یک اقدام پیشگیرانه زدن. بنابراین آثار حقیقت عاشورا، آثار این فداکاری عظیم سید الشهدا، این عبادت عظیم و سجده‌ای که حضرت در روز عاشورا و در گودی قتلگاه کردند، به وسعت همه ملک و ملکوت و به وسعت همه جامعه بشری در حال ظهور و تجلی است. و تازه همه این تجلی ها تجلی ملکی حقیقت عبادت سید الشهدا علیه السلام هست. تجلی این حقیقت در عالم ملکوت و فوق ملکوت چیز دیگری است. السلام علیک یا ابا عبدالله.